شراب شربت حسین شفا به تحت قبه او کن بلند دست نیاز بگیر حاجت خود را که مستجاب دعاست.
19 هفته غروب و برنامه زنده بدون خط خوردگی.
می توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو بر شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی
با نام خدا. سلام و عصر بخیر خدمت شما هموطنان عزیزم، مخاطبان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به برنامه بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. و اما سرفصل های برنامه امشب بدون خط خوردگی. بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار جمعی از پاسداران سپاه. ضرورت توجه به رونق تولید و ایجاد و ابتکارات فنی و علمی. واکنش‌های داخلی و بین‌المللی به اقدام امریکا علیه سپاه. و شایعات مربوط به ترک خوردن سد کرخه. دعوت میکنم بخش خبری ما رو همراهی بفرمایید. رئیس جمهور گفت امروز سپاه محبوب تر از همیشه در قلب ملت ایران و در منطقه خواهد بود. روحانی افزود امروز استکبار جهانی و امریکا کینه، عداوت و شکست‌های خود را میخواهد از طریق تروریست نام دادن و یا نامیدن گروهی که همواره بزرگترین هدف و آرمانش و عمل و ایثارش مبارزه با تروریست بود جبران کند. رئیس جمهور گفت هیچ کس در دنیا و هیچ ملتی در دنیا نمیتواند ادعا کند که بالاتر از ملت ایران قربانی تروریسم بوده است. ملت ایران قربانی تروریسمی است که به دست ابرقدرت ها ساخته شدند، تسلیح شدند و به آنها دستور دادند و آنها مجری فرمان آنها بودند. عزیزان شنونده، ممنونیم از همراهیتون. ساعت 19:03 است. دعوت میکنم اولین بخش گفتگوی برنامه بدون خط خوردگی رو شنونده باشید.
سیاست بدون خط خوردگی.
خب همطور که مطلع هستید امروز شماری از پاسداران سپاه و خانواده‌های اونها با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند و معظم الله در این دیدار با اشاره به اقدام امریکا علیه سپاه بیان داشتند که گربه رخصانی امریکایی‌ها علیه سپاه ره به جایی نخواهد بود. این موضوع رو بیشتر مورد بررسی قرار خواهیم داد. سردار حسن رستگارپناه، رئیس مرکز مطالعات ملی امنیت پایدار دانشگاه جامعه امام حسین علیه السلام در این بخش گفتگویی با ما همراه هستند. سردار سلام بر شما، وقت بخیر.
سلام بر شما، سلام علیکم، سلام به همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، در محضرتون هستم.
چکرم سردار. خب در دیداری که جمعی از پاسداران و خانواده های اونها با رهبر معظم انقلاب اسلامی داشتن، معظم الله اشاره داشتن به اقدام اخیر امریکا علیه سپاه پاسداران. بنابه چه ملاحظاتی اولا بفرمایید که امریکایی ها این اقدام رو علیه سپاه انجام دادن و اشاره که رهبر معظم انقلاب اسلامی داره در واقع که این اقدام امریکا راه به جایی نخواهد برد، ناظر به چه شرایطی است؟
خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم که آمریکا پس از شکست‌های متعددی که در دهه‌های اخیر از انقلاب بزرگ اسلامی ایران خورد، اصل و اساس این شکست‌ها را در بازوی اصلی و مستحکم این انقلاب که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هست میدونه. در همین راستا آمریکایی‌ها در غرب آسیا شکست‌های بسیار مفتزهانه‌ای را خوردن و علی‌رغم برنامه‌ریزی‌های 3-4 دهه گذشته خود برای اینکه یک جنگ بین مذهب را در منطقه فراگیر بکنن و با دلارهای وابستگان اونها همچون عربستان سعودی تربیت عناصر از خدا بیخبر و بیدین را تربیت کردن که در تقابل با اسلام و مخدوش کردن چهره اسلام وارد منطقه شدن و ادعای خلافتی را کردن که اون خلافت دست پرورده و سناریوی اون توسط صهیونیست بین‌المللی تنظیم شده بود. اینها علی‌رغم همه این مسائل اومدن داخل منطقه، شیطنت خودشون رو در کشورهای اسلامی دنبال کردن و یکی پس از دیگری آنها شکست خوردن و دست آنها در اصل رو شد، تا جایی که در انتخابات ریاست جمهوری جدید آمریکا ترامپ دیدیم که یکی از ادعاهای سیستم حاکمیتی آمریکا این بود که تروریست داعش دست پرورده سیاست‌های شیطانی خود اونهاست و رئیس جمهور قبلی آمریکا و سازماندهی اطلاعاتی آمریکا، سازمان سیا و موساد این ساختار را در منطقه ایجاد کرد که به لطف ناتخت‌حالا در اثر حضور مقتدرانه جوانان اسلامی و انقلاب اسلامی ایران در اون مناطق آنها شکست خوردن و آمریکا برای ترمیم این شکست خود به یک همچین اقدام ابلهانه‌ای دست زد و مزورانه اعلام کرد که سپاه پاسداران جز گروه‌های تروریستی است. البته این گونه مطالبی که امروز آمریکا مطرح می‌کند میشه مطرح کرد که در قبل، یعنی در چند دهه قبل، قبل از انقلاب اسلامی شاید برای افکار عمومی قابل پذیرش بودی همچین اقداماتی، ولی بله. امروز در اثر روشنگری اسلام و انقلاب اسلامی ایران با هدایت پیامبرگونه مقام معظم رهبری دست آمریکایی‌ها و تذویب و چهره ریاکاران آنها کاملا شفاف شده و مردم عزیز کشورمان چه خوب با بصیرتی که دارن، با شناختی که دارن و با رشد اجتماعی و سیاسی که کردن برای مردم ما مشخصه که یکی از ارکان اصلی کشور ما سپاه پاسدارانه، نه فقط در عرصه دفاع و مقابله با دشمنان خارجی و دشمنان داخلی، بلکه در همه عرصه ها سپاه پیشتاز برای رفع محرومیت زدایی، سپاه پیشتاز در امر رفع مشکلاتی که در مثلا حادثه سیل اخیر حضور قدرتمند و مقتدرانه سپاه و هوشمندانه سپاه در کنار بقیه دستگاه ها خیلی از آلام و سختی این آسیب سیل را برای مردم ترمیم کرد و قطع به یقین سپاه پاسداران یکی از ارکان مستحکم و پابرجای این انقلاب بوده و اثرات اون امروز در خارج از مرزها هم برای ملت های دیگه و حتی برای دولت های دیگه به اثبات رسیده و آنها فکر میکنن با این حرکت های بچگانه و مزورانه خود میتوانن چهره یک همچین سازمان و ارگان رسمی یک کشور را مخدوش بکنن.
بله، متشکرم از توضیحاتون. سردار رستگار پناه، در دیداری که شب گذشته انجام شد و به حال شماری از پاسداران سپاه پاسداران با و خانواده‌های اونها با رهبر فرزانه انقلاب اسلامی دیدار داشتن. معظم الله تحلیلی هم داشتن راجع به فضای منطقه‌ای و نقشی که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مبارزه با گروه‌های تروریستی در منطقه داشته و بر ترتیب الان برای افکار عمومی کاملا روشن هست، به ویژه در منطقه، که سپاه به عنوان یک سازمان مردمی برای تأمین امنیت منطقه به حال متحمل هزینه هایی شده و صادقانه در مسیر مبارزه با افراط‌گرایی گام برداشته. چقدر این اقدام اخیر امریکا علیه سپاه در واقع با انزوای منطقه‌ای روبرو خواهد شد؟ به هر حال خیلی از کشورها در کشورهای همجوار ما مثل عراق، سوریه و افغانستان و کشورهای دیگر منطقه که از کمک‌های مستشاری سپاه استفاده کردن، مردمش میدونن که واقعا خدمات سپاه خدمات شفافی بوده برای تامین امنیت و مقابله با گروه‌های تروریستی.
بله بله. ببینید در مجموع من این رو خدمتتون عرض کنم که با پیروزی انقلاب اسلامی ما دست پرورده سیاست‌های شیطانی استکبار جهانی آمریکای جنایتکار فعال کردن گروه‌های تروریستی در داخل کشور ما بود. از همون روزهای اول انقلاب که حوادث شمال غرب کشور پیش آمد، پشتیبانی، سازماندهی و هدایت گروه‌های سیاسی کرد علیه انقلاب اسلامی را اونها سازماندهی کردند که سپاه پاسداران جز نیروهای پیشتازی بود که توانست آن را مهار بکنه، جمع بکنه و صادقانه برای مردم در مناطق کردستان خدمت کرد. بعد از اون حادثه جریانات نفاق بود در داخل کشور که باز این هم به تعبیر حضرت امام اینها در اصل دست پرورده آمریکا بودند و امروز هم به خوبی و شفافه که این جنایتکاران منافقین امروز در زیر چتر سیاست و پشتیبانی قدرت‌های بزرگ از جمله آمریکا قرار دارند و هنوز دست به شیطنت‌هایی را می‌زنند که فکر کنند که اونها می‌توانند مؤثر باشند در بین افکار عمومی داخل، که این امر هم با شکست روبرو شد. و بقیه جریانات تروریستی که در شرق کشور داشتیم، در جنوب کشور داشتیم، در همه عرصه‌ها واقعا کشور ما یکی از کشورهایی که قربانی تروریسته. بیش از 17 هزار شهید ترور ما داریم در داخل کشور و این شهدا در اثر سیاست‌های مزورانه و بدمنشانه آمریکا توسط تروریست‌های داخلی این حرکت انجام شد. بعد از اون حادثه جنگ تحمیلی رو ما داشتیم که خوشبختانه در جنگ تحمیلی سپاه با اینکه یک نیروی نظامی و انقلابی جوان بود، ولی آنگونه در عرصه مقابله با دشمنان خارجی به عرصه رفت و با رشادت‌های شهدای گرانقدری همچون شهید همت‌ها، متوسلیان‌ها و شهید خرازی‌ها، شهید باچری‌ها به اثبات رسوند که سپاه مدافع واقعی و منطقی مردم داخله.
بله.
خب این حوادث سپری شد تا حادثه های جدیدی که در دو دهه گذشته استکبار جهانی برای ایجاد مزاحمت و مشکلات برای کشورهای اسلامی به وجود آورد و بنا به درخواست دولت‌ها و مردم منطقه سپاه وارد عرصه کارزار با این شیطنت و این توطئه‌ها شد. می‌بینیم که آمریکایی‌ها امروز دست به جنایت‌هایی می‌زنند و حق خود می‌دانن که در همه کشورها و امورات داخلی کشورهای منطقه دخالت کنند، در شرایطی که هیچ دولتی در منطقه آمریکا رو دعوت برای حتی حل مشکلات جاریش هم نکرده.
بله.
آمریکایی‌ها برای حفظ منافع خودشون پا به افغانستان گذاشتن، پا به عراق گذاشتن، در عرصه لبنان شیطنت‌هایی را ایجاد کردند، در عرصه سوریه و حادثه سوریه آمریکا با همه توان و پشتیبانی دلارهای وابستگان خودش در منطقه توانست این حجم خونریزی و قتل و غارت را در کشورهای اسلامی داشته باشد و تنها سازمان و تشکیلاتی که صادقانه بنا به درخواست دولت‌ها و مردم منطقه به مقابله این توطئه و شیطنت آمریکای وارد ارتش و سپاه پاسداران بود و سپاه پاسداران هم با هوشمندی، با درایت و با دقت و با منطق اسلامی و اعتقاد اسلامی حرکت‌هایی را انجام داد که باعث شکست این شیطنت ها و این سیاست های آنها شدن که خود آمریکا و کل غرب هم این را امروز اعتراف میکنند.
بله.
امروز تاثیرگذاری منطقه‌ای سپاه خارج از تصور اونها بوده. امروز اگر آمریکا میلیاردها دلار هزینه میکنه بیاد یک نقطه ای را تحت اشغال و سیطره و تحت چکمه های نظامی خودش قرار بده، سپاه با هیچ هزینه ای در افکار عمومی، در قلب مردم، در بین مردم سوریه، عراق، لبنان و دیگر کشورهای اسلامی حضور منطقی و واقعی دارد و پذیرفته شده. امروز سیاست های آمریکا تو منطقه دیگه شکست خورده است و قطع به یقین شرایط به نفع اسلام و انقلاب اسلامی ایرانه و این رو خوب میدونن و برای اینکه اینها بتوانند چند سباه دیگه به شیطنت خودشون ادامه بدن دست به یک سری از این حرکت های مذبوحانه میزنن که هیچ اثری هم نداره.
متشکرم سعدار.
به یقین تأثیر سپاه در منطقه با این نوع حرکت های شیطانی دشمنان اسلام هیچ تأثیری نداره و کم نمیشه، بلکه محبوبیت سپاه پاسداران در بین مظلومین، مستضعفین و زرد کشیدگان کشورهای اسلامی بیش از بیش خواهد شد.
متشکرم از توضیحاتون سردار رسکار پناه و با شما خداحافظی.
سپاسگزارم از همه شنوندگان عزیز و شما برادران عزیزی که برنامه های خوبی رو در رادیو گفتگو دنبال میکنید.
متشکرم. عصر شما بخیر باشه.
عصر همگی بخیر.
خداحافظ. خوبان شنونده، در خصوص دیدار شب گذشته شماری از پاسداران سپاه و خانواده اونها با رهبر فرزانه انقلاب اسلامی گفتگوی من رو شنیدید با سردار رستگار پناه، رئیس مرکز مطالعات امنیت ملی پایدار دانشگاه جامعه امام حسین. سامانه پیامکی رادیو گفتگو 30,000-35.
سیاست بدون خط خوردگی.
درباره امکان پیگیری حقوقی برای شکایت از امریکا در پی اقدام علیه سپاه در مجاری حقوق بین المللی در این بخش بیشتر گفتگو میکنم با دکتر علیرضا مهرابی، استاد محترم دانشگاه و کارشناس مسائل بین الملل. جناب دکتر مهرابی سلام بر شما، عصر شما بخیر.
به نام خداوند بخشنده مهربان، بنده سلام در خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم.
متشکرم. آقای دکتر، از منظر حقوق بین الملل چه ظرفیت هایی وجود داره در خصوص اقدام علیه امریکا در مورد موضعی که علیه سپاه اتخاذ کرده؟
اون چه که مشخص شخص ترامپ، خب طبعا با توجه به اینکه بر اساس قوانین بین الملل یا حقوق بین الملل معادلات فعلی یا سیاست‌گذاری آمریکا رو دنبال نمی‌کنه، در مقابل بعد اروپایی‌ها که جزء متحدین سنتی آمریکا هستن، می‌بینیم که شخص ترامپ و دولت حاکمه فعلی ترامپ که از یک روحیه ستیزجویانه برخوردار هستش و طبعاً صرفاً از منظر قدرت ایالات متحده آمریکا به دنیا نگاه می‌کنه، خب آمریکا خیلی پایبند به پذیرش حتی شکایت ها و موضوعاتی که توسط دادگاه بین المللی لاهه در اون بحث پیمان مودت موجود یا غیره بوده نیست. یعنی عملا خود دولت فعلی سیاست گذاری و شخص ترامپ اعتقاد و عملا دنبال روی از سازمان حقوقی بین الملل نداره و دلیل و استدلالی هم که داشته قبلا این بوده که چون سازمان ملل متحد در نیویورک هستش و بودجه جدی این سازمان رو آمریکایی‌ها پرداخت میکنن، حتی اعتقاد داشت باید سازمان ملل متحد برای آمریکایی‌ها کار بکنه. نکته دوم خود ضعف سازمان‌ها و مراکز بین المللی هستن که خیلی توانایی برخورد جدی و احقاق حقوق کشورهای مختلف در مقابل آمریکا رو طبعا در طول حداقل نیمه دوم قرن بیستم نداشتن. ما دیدیم بعد از نیمه دوم قرن بیستم که اون بحث ابرقدرتی یا رقابت دو قطبی ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی شکل پیدا کرد، خیلی از فشارهای آمریکایی‌ها بر رقبای خودشون که در معادلات منطقه بین المللی بودن همین بود که نیروهای نظامی اونها و نیروهای موجود در ساختار امنیتی و دفاعی کشورهای مقابل خودشون رو به نوعی متهم به مباحث مختلف، هم از نام بردن گروه تروریستی. نکته سوم این است که ولی ما میتوانیم بر اساس اصل حاکمیت سرزمینی خودمون که جزو اصول پذیرفته شده در کنوانسیون حقوق 1982 در دادگاه بین‌المللی لایحه هستش که هر کشوری بر مباحث سرزمینی و آبی خودش و هوایی خودش حاکمیت داره، ما میتوانیم از اون منظر شکایتی رو برای دادگاه لایحه آماده بکنیم و اون رو متأکید قرار بدیم تا انشالله نسبت به این که احقاق حق صورت بگیره باید منتظر نشست و دنبال کرد.
بله آقای دکتر مهرابی، خب یه بخشش بحث در واقع پیگیری های حقوقی بین المللی است، یه بخشش هم به حال موضوع پذیرش این اقدام امریکا در سطح افکار عمومی. حالا ما اگر منطقه رو بخوایم راجبش صحبت بکنیم، خب نقش سپاه در کمک‌های مستشاری و در واقع مساعدت در مبارزه با تروریسم برای کشورهای منطقه کاملا و برای مردمش مشخص هست. از این منظر به نظر شما این موضعی که امریکایی ها اتخاذ کردن چقدر میتونه با انزوای منطقه‌ای همراه باشه؟
برای جمهوری اسلامی را منظورتون؟
نه منظورم این که حالا مثال میزنم، مثل در واقع انتخاب بیت المقدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی که با در واقع انزوای امریکا در واقع همزمان شد، آیا این اقدام امریکا علیه سپاه مورد در واقع خشم افکار عمومی در منطقه هم قرار خواهد گرفت با توجه به اینکه خب محرز هست سپاه در قالب کمک‌های مستشاری کمک شایانی کرده در مبارزه با تروریسم در منطقه؟
اجلاس جدید اتحادیه عرب که اتفاق افتاد با توجه به اینکه خب آمریکایی‌ها و عربستانی خیلی تلاش می‌کردن در معادلات منطقه، حتی بر موضوع جولان که توی اون اتحادیه تاکید بر این کردن که جولان متعلق به سوریه هستش و بعد به سوریه داده بشود، نشان دهنده این هستش که خود آمریکایی‌ها می‌دونن که همه‌ی اونها حتی در بین کشورهای شاید بگیم که میانه نظیر مثلا کویتی که حالا خیلی خودش رو درگیر بازی‌های عربستان یا آمریکا در معادلات منطقه نمی‌کنه، حتی بر اون رنگی نداره. یعنی آمریکایی‌ها و خود ترامپ هم می‌دونن با انتقال سفارتخانه از تلاوی به بیت المقدس یا بحث جولان که همین اخیراً اتفاق افتاد، نشان دهنده عدم مقبولیت و محبوبیت آمریکایی‌ها در منطقه است. حتی نکته‌ای که وجود داره این هستش که خود آمریکایی‌ها با این اشتباه استراتژی که انجام دادند امروز در معادلات منطقه خاورمیانه اگه مدعی مبارزه با طالبان هستند، چرا در افغانستان امروز با طالبان دارن همکاری میکنن؟ اگر مدعی مبارزه با تروریسم هستند، خود نیروهای سنتکام آمریکا در منطقه خاورمیانه دارن به نیروهای یا بازمانده های نیروهای شورشی نظیر داعش کمک های حتی ترابری میکنن که اینها رو از منطقه خارج بکنن برای روز مبادا اینها رو نگه دارن. من عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم که این که آمریکایی دست پیشو میگیرن پس نخورن در معادلات بین الملل نشانه ضعف اونها هستش. خب طبعا اگر آمریکایی قدرت دیگه ای داشتن، یعنی میتوانستن سپاه رو طوری دیگه محدود بکنن، با تحریم ها محدود بکنن، یا موضوعاتی که در حوزه های سازماندهی نظامی مطرح میشه و روی مثلا جنگ الکترونیک و بحث های مربوطه بر علیه سپاه کار بکنن، یا مقبولیت مردمی سپاه رو در عراق و سوریه و اینا کاهش بدن، نیاز نداشت که اونا به سمت تروریست خواندن سپاه حرکت کنن. این ضعف ساختاری آمریکا در معادلات بین المللیه که چون نمیتواند در مقابل حرکت گسترده سپاه در امنیت‌سازی منطقه خاورمیانه واقعیتی رو قبول بکند، اینجا این اقدام رو بکنه. و نکته ای که اینجا تاکید می‌شود این است که آمریکا استراتژی خودش رو برداشت امنیت خودش در ناامنی دیگران فرض می‌کنه. یعنی تا وقتی در منطقه خاورمیانه ناامنی وجود داشته باشه، با تروریست خواندن نیروهای نظامی مدافع کشورها در منطقه خاورمیانه نظیر جمهوری اسلامی ایران، تلاش می‌کنه یک فضای تشکوک و از امنیتی و فرافکنی ایجاد بکنه تا ترامپ بتواند با فشارهایی که بر کنگره و بر غیره میاد اون برنامه‌های حمایتی خودش از صهیونیسم پیش ببره. یعنی عملا امروز سپاه کار چشم آمریکایی‌ها هستش به جهت اینکه در منطقه خاورمیانه امنیت‌سازی اصلی رو انجام بده. سوریه از شر داعش رها شده، امروز در عراق امنیتی داریم که خود نیروی نظامی سپاه در اونجا در مقابل داعش انجام اگر انجام نمی‌دادن جناب آقای دکتر اصلا بغداد سقوط می‌کرد. یعنی چند سال پیش اگر همین سپاه ما در عراق حضور پیدا نمی‌کرد، نیروهای مسلح حضور پیدا نمی‌کرد و دولت حقوقی و قانونی اون زمان عراق درخواست کرد از جمهوری اسلامی ایران که اگر ایران کمک نکنه آمریکا یه برنامه دارن که داعش بیاد بغداد رو بگیره و بعد اونها بیان مطامع خودشون دنبال کنن. خب
بله.
اگر ایران در عراق حضور نداشت، خب داعش بغداد رو هم گرفته به مرسه ما نداشت و مسئله دیگه‌ای که وجود داره.
خیلی محبت کردید آقای دکتر، به خاطر حضورتون در این گفتگوی تلفنی از جناب علی سیمانه سپاسگزارم. با شما خدافظی میکنم. خدا نگهدارتون باشه. خوبان شنونده، در خصوص امکان پیگیری حقوقی برای شکایت از امریکا در پی اقدام علیه سپاه، گفتگوی من رو شنیدید با آقای دکتر علیرضا مهرابی، استاد محترم دانشگاه. فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء سپاه، تحریم سپاه از سوی امریکا را نشان دهنده حرکتی نادرست از سوی کاخ سفید خواند و گفت انشالله سپاه حرکت خود را گسترده تر و محکم تر از گذشته ادامه خواهد داد. دکتر سعید محمد در ارتباط زنده با برنامه صبح و گفتگو رادیو گفتگو گفت 85 میلیون نفر ایرانی پاسدار ایران هستند. وی در ادامه تصریح کرد روز پاسدار را باید به همه ملت ایران تبریک گفت، چرا که همه مردم دلشان برای این انقلاب و کشور میتپد و به نوعی همه پاسدار آرمانهای انقلاب اسلامی هستند. اینجا تهران جام جم، استودیو پخش رادیو گفتگو، برنامه بدون خط خوردگی.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
در بخش ویژه امشب بدون خط خوردگی که از ابتدای هفته به اون پرداختیم و انشالله تا پایین هفته هم اون رو پیگیری خواهیم کرد، درباره ضرورت توجه به رونق تولید و ایجاد ابتکارات فنی و علمی می‌خوایم صحبت بکنیم. جناب بیژن پناهی زاده، معاون محترم خانه صنعت و معدن تجارت ایران، در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. جناب پناهی زاده سلام بر شما، عصر بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی، مهمانان گرامی و همچنین شنوندگان عزیز خوب رادیو گفتگو.
متشکرم. آقای پناهی زاده، از نگاه شما در چارچوب رونق تولید که امسال رهبر معظم انقلاب اسلامی سال 98 رو در واقع به این نام نامگذاری کردن، بفرمایید که چقدر ضرورت داره ما به سمت ابتکارات فنی و علمی حرکت بکنیم. خب شاید در این حوزه بشه به ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان اشاره کرد که خب در مسیر تجاری سازی ایده قرار میگیرن و اساسا کارهای دانش بنیان انجام میدن. ما در سالهای اخیر هم به حال اتفاقات خوبی در ظرفیت‌های شرکت‌های دانش بنیان داشتیم. اگر اشتباه نکنم چند ده هزار میلیارد تومانی فروش این شرکت‌ها بوده در سالهای اخیر و به حال ما از این حیث تونستیم به حال صدور خدمات فنی و مهندسی رو هم به کشورهای منطقه و حتی فراتر از منطقه هم داشته باشیم. از نگاه شما در حوزه رونق تولید چقدر موضوع ابتکارات فنی و علمی و توجه به حوزه دانش بنیان میتونه به رونق تولید کمک بکنه؟
خدمتتون عرض کنم قبل از که من وارد بحث بشم، اجازه تاسف میکنم از حادثه سید اخیر که استانایی رو، چند استان کشور رو، مردمش عزیزمون رو مشکل مواجه کرده و امیدواریم که به حال تدبیرهای لازم اندیشیده بشه برای رفع این مشکلات و خسارت ها و همینجور واحدهای تولیدی زیادی هم در این استان ها خسارت دیدن، خصوصا استان خوزستان که گزارش هایی داشتیم برای اینکه واحدهای تولیدی هم در اونجا دچار خسارت شدن. اما در مورد بحثمون که اما رونق تولیده، خب طی سالهای گذشته موضوع اقتصاد و بحث اقتصادی خب شعار سال بوده. مقام معظم رهبری تاکیدات فراوان داشتن رو موضوع، خصوصا موضوعاتی که با کالای ایرانی، با تولید و حمایت از تولید و رونق تولید هستش. خب تولید یک به حال موجود زندهیه که یک آیتم هایی باعث میشن که این تولید یا این کالا به حال در کشور به حال ساخته بشه و این آیتم ها یا این موضوعات بسیار تاثیرگذاره بر اون تولیداتی که انجام میشه. خب ابتداعا به سوال حضرت عالی من جوابش رو خدمتتون بدم که ما